الرحمن الرحيم بحث در تحریف بود که بعضی ها یعنی بعض فئات نه بعض اشخاص احتمال اون را داده بودن. ما برای ابطال این نظریه یه بحثی رو شروع کردیم. البته این بحث به اونجوری که ما نوشتیم خیلی مفصله، شاید یک جلد بشه. چون وارد جزئیات مسئله شدیم کاملا. و عرض شد که ما اصلا بنا نداشتیم همچین مباحث رو مطرح کنیم، چون اینا به نظر می رسید که مباحث مرده است، جز اینکه دشمنان اسلام کسانی که بنای تفرقه انداختن را داشتن این را علم کردن اخیراً. لذا مجبور شدیم که برای روشن شدن موقف خودمون، موضع خودمون، که ما واقعاً ما یعنی شیعه امامیه راجع به این مسئله نظرمون چیست؟ آیا واقعا تحریفی در قرآن شده است یا نه؟ که قبلا انواع اقسام تحریف را عرض کردیم. یه نوع به تحریف آن است که تحریف معنوی، که تحریف معنوی یعنی تفسیر الکلام علا غیر وجهه، این یه نوع تحریف خودش. اینجور تحریف البته شده است و حدیث معروف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار همین معنا را قصد کرده، زیرا تفسیر برأي یعنی تحمیل رأي بر قرآن. غرض مفسر برأی اون نیست که ببیند قرآن چه میگوید، بلکه دنبال این است که کجای قرآن آیه‌ای یافت شود که نظریه او با او قابل تطبیق باشه. ببینید خیلی حرفه. یه وقت ما میریم سراغ قرآن که قرآن را به عنوان شمع و چراغ و راهنمای خود میدانیم، میریم از مواضع هدایت اون بهره ببریم، وقت میریم سراغ تفسیرش ببینیم چی میگه، معناش چیه، فلان آیه چی رو میخواد بگه. این راه سلیم است. و اما راه معوج و منحرف اینه که نه، او اصلا اعتقاد به قرآن نداره، کاری با قرآن نداره، اون یه نظریات و آرایی داره که میخواد اینها را به خرد جامعه بده، منتها چون جامعه مسلمان است نمیپذیره اگه بگه این رأی شخصی منه. لذا دنبال یک وسیله میگرده که بتونه به خرد مردم بده، مثلا یک روایتی را، یک آیه را پیدا میکنه که کم و بیش بشه تطبیقش بدیم با این نظریه فاسدش. ولذا این آیه را پیدا میکنه و نظریه خودش هم زیرش مینویسه و میگه این آیه چنین گفته، مردم مسلمان هم عقیده به قرآن دارن، مخصوصا اگه با دستکاریایی که او کرده باشه اون وقت معنا را به خورد مردم میده. این را میگنش تحمیل رأی بر قرآن، این را میگویند تفسیر به رأی. فسر القرآن به رأیهی ای جعل رأیه تفسیرا للقرآن. این خودش یک نوع تحریفی است باطل. و آیه شریفه که می‌فرماید یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی چه؟ یعنی کلمات رو بستر معنای خودشونن، یعنی معنا حکم مرکوب را دارد و لفظ حکم راکب، معنا حکم مستقر و محل را دارد و لفظ حکم اون شیء مستقر و اون شخص شیء قار داره. ولذا لفظ اگر استعمل فی معناه، لذا میگن وضع فی محله، وضع فی محله. اما اگر لفظ از معنای خودش منحرف شد، این یحرفون الکلمه عن مواضعه، یا آیه دیگر من بعد مواضعه، یعنی بعد از آنی که خداوند آیه را، کلام را، کلمه را در بستر معنای خودش پیاده کرده، ولی آقای محرف میاد از اون بستر و از اون مجرای طبیعی منحرفش میکنه. و کلمه تحریف هم همینه معناش، چون حرف یعنی جانب، گوشه، یعنی از اون حد وسطا وسط منحرفش میکنه به این طرف یا اون طرف. این اسمش تحریف معنویه. اینجور تحریف معنوی هم در کتب سالفین یعنی تورات، انجیل شده است و هم در قرآن مجید. این همه تفسیرهای برای که شده همه اینا تحریفه. اینجور تحریف را بله شده است، ولی اون تحریفی که موجب تشنیع است این است که تحریف در لفظ، تحریف در لفظ این است که بیان با کلمات قرآن بازی کنن، به این معنا کلمه ای را بردارن یک کلمه دیگر جاش بذارن، یا کلمه ای را جابجا کنن، یا کلمه ای را اضافه کنن، یا کلمه ای را از او بیندازن، که التحریف به تبدیل او به زیاده او به نقص فی الفاظ القرآن. این را منکریم. این را هر کس به ما نسبت داده است تهمت زده است، که ما این مطلب را مفصلا نوشتیم که طائفه شیعه از روز اول دو قسمت بودن، محدثین و محققین، یعنی اجتهاد و نظر، اینا رو میگن محققین، مجتهدین. از اول دو قسم بودن، مثلا شیخ صدوق رأس شیخ المحدثین است و شیخ مفید این رأس المحققین است. این از اول دو تیره بودن. این برای آگاهیتون دارم عرض میکنم، اینا را ما همه با ذکر سند و همینجا نوشتیم. ها حالا اجازه بدید من خودم میگم. این محدثین کسانی هستند که در نقل و ضبط و حفظ روایات صادره از معصومین علیهم السلام سعی داشتن و عمل به ظواهر، میگفتن ما متعبد به همین ظواهر نصوص هستیم. ظواهر نصوص چه میگوید؟ همون را متعبدیم. محققین میگفتن نه، ما علاوه بر نصوص وارده از اهل بیت یه چیز دیگری هم در زندگی ما حاکم است و اون مسئله برهان و نور عقل است، زیرا ما اصل الوهیت، اصل توحید، اصل عدل، اصل نبوت، این چهار اصل را ما با برهان ثابت کردیم، با عقل ثابت کردیم. اینا که چون تعبد نبوده، اون وقت چطور می شود که وقتی که وارد شرع شدیم به عقل و برهان میگیم خدا حافظ؟ نه، همون عقل که رسالت را ثابت کرده، همون برهانی که رسالت را ثابت کرده، اگر در جزئیات و فروع باز قدم گذاشت نمیشه او را روندش. ولذا اگر در شرع حکمی بر خلاف موازین عقل رشید و برهان حکیم باشد ما نمیپذیریم، چون اگر ما نقض بکنیم حکم عقل را پای رسالتمون متزلزل میشه. لذا در شرع عقل و برهان را هم مجال دادند که بر ضوابط مستحکم، البته نه که عقل هر کسی، خیلی چیزا اسمش وهمه. حالا اون وقت اگر چنانچه تعارضی پیدا کرد، اگر چنانچه تناقضی پیدا کرد، گاهی اوقات بین روایات و بین اصول شرع تفاوتی میشه، اینا رو باید با نور عقل اینا رو روشن کرد. اینا رو حالا این یه دو دسته بودن. بالاخره ولی امتیاز محدثین هم این بود که اینجور نبود که هر روایتی را از هر کس بپذیرن، نه، اینم نبود طریقشون. یعنی مسئله اتقان در روش محدثین، این یکی از پایه‌ها و اساس اولیه شونه. یعنی اینا انظروا الى من تأخذون منه معالم دینکم، یعنی وقتی که احکام شرع را میخواید اخذ بکنید ببینید از کی میگیرید. این مسئله پیش آقایون محدثین یک اصل اولی بود، لذا از هر کسی بیاد بگوید سمعت الصادق علیه السلام یقول کذا، بگن ای آقا چه فرمودی بذار بنویسیم. نه، میگفتن تو کی هستی؟ از کجا شنیدی؟ چه وقت شنیدی؟ کجا بوده؟ پیش کی بوده؟ به چه مناسبت بوده؟ این تحقیقات را می کردن برای اخذ روایات، این تحقیق. ولذا مقام شایستگی که محدثین قدما برای ما دارن همین مسئله اتقانه. این روش یک روش بسیار عالی و پسندیده است، ولذا روایاتی که محدثین برای ما ضبط کردن در غایت اتقان و صحت و اعتباره. این پس اینو میخوام بگم، این که ما میگیم محدثین، نمیخوایم از قدر اینا کم بکنیم، فقط امتیازشون همین است که مسئله برهان و عقلی را اونا یه مقداری چیز میکردن و تعبد به ظاهر بیشتر در نظرشون رجحان داشت. یه همچین اختلاف این شکلی بود که اگر شما بخواید این مسئله رو خوب بفهمین، اوائل المقالات شیخ مفید رو نگاه بکنید که در ذیلش شرح عقائد صدوق چاپ شده، یعنی صدوق کتابی دارد به نام اعتقادات و مرحوم مفید اون را شرح کرده. اونجا فرق بین یک محدث عالی قدر و یک محقق عالی قدر، اونجا فرقش روشن میشه. این بسیار کتاب نفیسیه، یعنی یک کتاب 200 صفحه‌ای کار 2000 کتاب میکنه، خیلی زحمت کشیده رو این کتاب. خلاصه اونجا خوب روشن میشه. اما هر دو تیره، هر دو طایفه برای ما ارزشمندند و ما در اینجا اقوالشون نقل کردیم. هر دو تیره شیعه منکر تحریفند. بله، اوائل المقالات که ذیل شرح عقائد صدوقه. خب توجه فرمودید چه عرض کردم. بناً علی ذلک ما در شیعه که از روز اول دو تیره داشتیم، تیره محدثین و تیره محققین، هر دو منکرن مسئله تحریف را و تکفیر میکنن کسانی که غالب تحریفن، تا این حد تکفیر کردن. این دو تیره. اما آقایون محققین مجتهدین لا یزال بر همین عقیده استوارن تا امروز. توجه فرمودید، علمای فعلی همه اینا هست. و اما تیره محدثین، این تا زمان شیخ حر عاملی صاحب وسائل و تا زمان فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی و کتاب وافی، تا اون زمان بر همین منوال و بر همین وتیره بودن، یعنی با کمال جدیت و صراحت مسئله تحریف را منکر و بر کسی که قائل است تشنیع می کردن. شیخ حر عاملی، ببینید نوشتم من کلامش را، و مرحوم فیض کاشانی چند جای مطلب را مطرح کرده و شدیداً منکر شده و حمله کرده به کسانی که قائلن. هر باشون نوشتم من سنه چنده؟ تا سنه 1040 1050 تا این حدوده، یعنی حدود 350 سال قبل. تا اون زمان محققین و محدثین هر دو یک نواخت مسئله تحریف رو منکر بودن. پس مسئله تحریف از کجا پیدا شده در شیعه؟ میگیم از بعد از شیخ حر عاملی، از زمان مرحوم سید نعمت الله جزائری، که ابتدا خیال میکردن از محدثینن، اما اتقانی را که محدثین داشتن نداشتن. انما کان همهم نقل الحدیث من ای شخص کان، سواء کان معلوم الحال او مجهول الحال. محدثین یک ها 180 درجه تغییر رویه دادن. اون حالت اتقان که دقت میکردن این شخصی که ازش روایت میکردن کیه، از کی گرفته، این دقت ها یهو کنار زده شد، رو بنا کردن از هر کسی که بگوید قال الصادق صلی الله علیه و صلوات الله علیه، بگن ها چه گفتی؟ قال الصادق گفتی، بگو بنویسم. این عادت، این استرسال این ابتذال، این از بعد از شیخ خرامی در بین کسانی که خیال می کردن از گروه محدثینن پیدا شد و به نام اخباریون اسمشون هم عوض شد، طائفه اخباری. این طائفه اخباری از اون زمان پیدا شده، ما قبلا اخباری نداشتیم، محدثین بودن. محدثین روششون روش متقنی بود، اما روش عوض شد، اسمشون هم عوض شد، شدن آقایون اخباری مقابل آقایون اصولی. یعنی به همون محققین میگن اصولی، به اینا میگن اخباری. مسئله مجتهدین و محدثین مبدل شد به اخباریون و اصولیون. البته اصولیون همون دنبال روش محققین را گرفتن، ولی اخباریون متاسفانه یک حالت ابتذال به خود گرفتن، که بنده مفصلا نمونه هایی از ابتذال آقایون را در همین جا نوشتم. به شما عرض شود که مرحوم سید نعمت الله جزائری در انوار النعمانیه می فرماید که شیخ من، نمیدونم کی حرفوشی از شیخش نمیدونم کی، نقل میکنه که من در یکی از مسجد خرابه های شام نشسته بودم، ناگاه یک شخص ژنده‌پوشی را دیدم در اون مسجد پیشم نشسته. خب من غریب بودم، او هم غریب بود، از او احوال پرسی کردم، گفتم تو کی هستی؟ گفت اسم من معمر ابو الدنیا. اسم من معمر، معمر یعنی کسی که عمره طولانی میکنه، و کنیم ابو الدنیاست. گفتم خب حالا تو چه خصوصیات داری؟ گفت بله من درک کردم حضرت امیر را. حالا این در چه سالیه؟ در سال 1000 خوردیه، 1005-1006. در این سال میگوید این استاد شیخ همین جزائری میگه به این که او گفت انا ادرکت امیر المؤمنین علیه السلام و ادرکت الحسن و الحسین، همینطور تا تمام ائمه را ادرکت. خب میگه ما دیدیم عجب فرصتی شد و عجب شخصی به طور ما خورد، یه همچین شخصی که 1000 سال عمر کرده و همه ائمه را درک کرده و و میگوید که و سمعت حدیثهم، و از همه اینا من روایت دارم. میگه من فرصت و غنیمت شمردم، گفتم محمدین ثلاثه، یعنی صاحب کتب اربعه، شیخ کلینی محمد است، تهذیب و استبصار محمد ابن الحسن است، صدوق هم که محمد ابن علی الحسین، لذا میگن محمدین ثلاثه که این کتب اربعه رو ما نوشتن. میگه به او گفتم محمدین ثلاثه، هم در باب گفت بله محمد ثلاثه هم من درک کردم، از همه شون هم روایت دارم. گفتم چه خوب شد، پس اجازه بده که ما روایاتمون رو از تو نقل کنیم، بفرمایید. اونم اجازه داد. ولذا شیخ حرفوشی استاد جزائری میگه دیگه خوب راحت شدیم، دیگه ما از این مسئله سند راحت شدیم، فلان عن فلان تا برسه به زراره و به محمد مسلم اینا چیه ریختیم دور. رأسن حدثنی معمر ابو الدنیا عن صادق علیه السلام، و آقای سید نعمت الله جزائری میگه منم راحت شدم، منم دیگه از حالا به بعد روایاتم را از کتب اربعه به وسیله این نقل میکنم. کی؟ معمر ابو الدنیا. کی گفته این معمر دنیاست؟ خودش. کجا گفته؟ تو مسجدی از خرابه های شام. خب کی اون رو معرف بوده؟ معلوم نی. ببینید شما کار به کجا کشید؟ مرحوم صدوق از ری تا قندهار میره برای خاطر یه روایت، که ببینه درست اون شیخی که در قندهار روایت نقل کرده یا نه. من تو ولایت الفقیه نوشتم زحماتی را که شیخ صدوق گاهی اوقات سفر میکرد تا مصر برای اینکه برسه خدمت یه شیخ که این روایتی که از اون نقل کردن از خودش بشنوینه درسته یا نه، یعنی او گفته یا نه، صدوق کجا، اینا کجا. اون وقت بیا و خر بیار و معرکه بار کن. آقا این کتاب هاشون مملو از یک مطالب عجیب و غریبی است و نوعنم از همین ردیف اشخاص نقل کردن. لذا مسئله تحریف برای اولین بار در کتاب همین آقا مطرح شد. ایشون یک کتابی داره به نام منبع الحیات. مسئله تحریف را با یک شکل خیلی مستهجن و شرماور واقعا مطرح کرده و مفصلا در 3-4 صفحه سعی کرده که بگه این قرآن کاملا محرف است و این قرآن اون قرآنی نیست که بر پیغمبر نازل شده. عجیب و غریبه. لذا مسئله تحریف که در شیعه مطرح است از این دوره است، یعنی از سنه 1000 به بعد است که در کتب شیعه راه یافته. این خلاصه تاریخچه مطرح شدن مسئله تحریف در جهان تشیع که خلاصش این میشه: سلسله محققین ینکرون احتمال تحریف را و یکفرون من یقول به. این سلسله محققین. و اما سلسله محدثین تا شیخ حر عاملی و صاحب وافی هماهنگ بودن با محققین، منکر بودن. و مسئله تحریف از بعد از شیخ حر عاملی بر دست یک جماعتی که به نام اخباری خونده می شوند مطرح شده. خب این خلاصه این از در مذهب شیعه. و اما در عامه، در اهل تسنن، مسئله تحریف از همون صدر اول مطرح بود. بله؟ بنده حتی نظری امام هم نوشتم اینجا ببینید. بله. امام از کسانی است که از همون یتحمس، یعنی خیلی داغ در رد این نظریه است و آقای خویی که الان هستن و آقایونی که الان موجودن و صاحب نظرن. تو الان عرض کردم سلسله محققین ما تا الان فرق نکرده، یعنی از زمان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی که محققین اونجا شروع میشن، از اونجا شروع میشن تا الان همه علمای فعلی که الان حیات دارن و اطال الله بقاهم، اینها قائلن همطور. یک هیچ فرق محدثین، چون منقرض شدن محدثین، عرض کردن محدثین تا وجود داشتن هماهنگ بود حرفشون با محققین، اما از وقتی که محدثین منقرض شدن نوبت رسید به اخباریون، مسئله تحریف مطرح شد. خب که من اقوال آقایون را به عنوان تصریحات اعلام الطائفه اینجا مطرح کردن، تصریحات اعلام الطائفه. خب حالا ما این تاریخچه ما تشیع. و اما تسنن، تسنن مطرح مسئله تحریف در جهان تسنن از همون قرن اول مطرح شد و کسانی که مسئله تحریف را مطرح کردند بیشمار شود که خود خلیفه دوم که خیلی اصرار داشت و بعدش عایشه خیلی اصرار داشت و برخی از تابعین، اینها اصرار داشتن که قرآن تحریف شده و این روایاتی را در این زمینه هست که بعضی از علمای سنی نقل کردن و ما اونها را به نام حشویه میخوانیم. حشویه میشه که ما اخباریه داریم، سنی هم دارن حشویه. حشویه کیا هستن؟ حشویه کسانی هستن که از روز اول، یعنی از همون دورانی که بنا شد حدیث نوشته شود و تدوین شود، یه عده‌ای به نام حشویه بروز کردن. حشویه کیا هستن؟ اینا رو ما از خودمون نمیگیم، خود آقایون مطرح کردن. به شما ارشاد به این که حشویه کسانی هستن که همتشون بر این گمارده شده بود که از منقولات هی اضافه کنن. یعنی افتخار میکرد، اون میگفت من تو دفترچم 300 روایت نقل کردم، اون میگفت من 400 تا، اون میگفت من 2000 تا، اون میگفت من 5000 تا. مسئله کمیت مطرح بود پیششون، مسئله کیف، مسئله محتوا مطرح نبود. خلاصه این توبراهاشون را پر می کردن. حشو به معنای همون پر کردنه، خوش می گیرین؟ این توبره دستش گرفته بود، هی می رفت از این علفا و از این علفای هرزه و خار و مغیره هی می رفت توی جعبش، توی این توبره که پر بشه. لذا خود عامه، خود اهل سنت اینها را به نام حشویه، یعنی کسانی که همتشون بر این گمارده شده بود که چنته هاشون را، چمدون هاشون را، کیسه هاشون را، دفاترشون را پر کنن. اما از چی پر کنن این مهم نبود. اینا رو میگن حشویه. ولذا ما در همین تاریخچه اخباری ها که نوشتیم، نوشتیم که اخوانهم الحشویه، یعنی اینا مثل همونا شدن. شیعه که امتیاز داشت، اتقان در عملش داشت، یهو یه چرخش 180 درجه رفت ملحق شد به آقایون حشویه ها، حشویین. البته وقت این حشویون هم روایات زیادی دارن که مسئله تحریف در اونها مطرح شده و منشأش هم میرسه غالبا به خلیفه دوم و عائشه و اضرابهم. این هم مال علمای اهل سنت که ما اینجا در همین جزوه ها دو تا مسئله مطرح کردیم: التحریف عند حشویت العامه، این یه مسئله مطرح کردیم و بررسی کردیم. یکی هم التحریف عند الفئه الاخباريه، اونم یه جدا مطرح شده. خب ما، ولی چیزی که میخواستم عرض بکنم این است، مثل که ما مجال این که به این مطالب رسیدگی بکنیم نداریم. حالا من یه تاریخچه گفتم، ولی اضافه فکر کردم عمده دلائل خودمون را بر نفی شبهه تحریف بیان بکنیم و این مسئله بحث را خاتمه بدیم تا انشاءالله برای سال دیگه بیفته. امروز مثل که کافیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.